بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. روز وفات جناب ابو طالب سلام الله علیه، حامی بسیار عظیم و شأن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، کسی را که در مرگش پیغمبر خیلی گریه کردند و فوت ابو طالب با جناب خدیجه در یک سال انجام شد، آنقدر بر پیغمبر سخت گذشت، این سال را عام الحزن تعبیر آوردند. جناب ابو طالب سلام الله علیه از اون حامیانی بودند که تا وجود مقدسشون در قید حیات بود، کفار از خیلی اذیت‌ها خود را کنار می‌دادند. شأنیت ابو طالب مانع بود اونا هر غلطی را انجام بدن. آنقدر این عزیز به پیغمبر اکرم علاقه من بود، در اون چند سال درون شب ابو طالب جای پیغمبر را هر شب تغییر می‌داد. یه جایی واحدی نمیگذاشتن که اونجا شاید لو بره و کفار به اون مکان حمله کنن. هر شب جای پیغمبر رو تغییر میداد، فرزندانشو دور اون محل پیغمبر به حراست میگذاشت. اگر یک کافری بخواد به آقا جسارت کنه، اونها مانع بشن. در واقع فدا میکرد بچه‌هاشو برای پیغمبر اکرم، به قول ماها بلا گردون قرار میداد. خطری هست به بچه هاش برسه، به حضرت نرسه. یه بار پیغمبر اکرم جایی بودن به مقداری در آمدن تأخیر داشتن. ابو طالب خیال کرده که کفار پیغمبر را به گروگان گرفتن، به دست همه بچه ها شمشیر داد، گفت هر کدوم این سران کافر کنار او بایستید. به در حالت عادی اشاره کرده اونه با شمشیر فارم بزنید سران که ابو جهل رو، ابو لهب و همه اینا، که اگر پیغمبر رو گرفتن خان اذیت کنن، شما سرانشون رو فورا نابود کنید. و فرزندان ابو طالب کنار این سران که ایستاده بودن به انتظار اشاره ابو طالب بودن، اشاره کرده بزنن. البته با این قید بنی هاشم تعدادشون زیاد نبودن و کفار تعداد زیادی بودن، اما آنقدر این عزیز شجاعت به خرج میداد، در حراست از دین از کسی بیم نداشت، گفتی وقتی پیغمبر بناس از بین ببرن دید برای ما بقا دیگه لازم نیست. و میدونست اگر کفار را بزنن اونها آروم که نمیشن، تلافی میکنن. همه بلاها را به جانشون خریدن برای حفظ پیغمبر اکرم. دیدن نه، آدر تشریف میارن، در کار گروگانگیری نبود، اون فهمون دیگه کاری با نداشته باشید. نه، در واقع جناب ابو طالب در حفاظت پیغمبر از هیچ امری را که در او امکان هدایت بود فروگذار نبودن، سلام الله علیه. و خدا لعنت کنه وهابیت جدن از یهود پسند رو که به این عزیز نسبت کفر و شرک می دادن. ابو طالب مشرک بود، ابو طالب کافر بود، اما در روایت داره این عزیز آنقدر ایمانش بالا بود که اگر ایمان همه مردم را در یک کفه ترازو بگذارن، ایمان فقط ابو طالب را در کفه بعد بگذارن، ایمان یک دونه ابو طالب بر ایمان همه مردم مجتمعاً بالاتر و عظیمتر و سنگین‌تره. و طبیعی هم هست کسی را بشه پدر امیرالمؤمنین، این فرد عادی امکان نداره باشه، کسی را که حضرت امیر از صلب او بناس بیرون بیاد و او را به تعبیر پدر خطاب کنه این نباید یه فرد عادی باشه، نه فرد استثنائی، بلکه در استثناها این استثنایی تو استثناهاست. چون حضرت امیر سلام الله علیه ابو الائمه هست، از تمام ائمه افضله، اون دیگه پدر اینه. نباید یه فرد مثلا با تقوای متدین باشه، و یه فرد جدا استثنائی باید باشه که خدا در صلب او این نور خدا را قرار داد. که پیغمبر فرمودن من و علی یک نور بودیم، از زمان خلقت آدم با هم آمدیم، در نسل ابو طالب دوتا شدیم، رفتیم یکی تون رو توی صلب جناب عبدالله، یکی دو صلب جناب ابو طالب، اونجا یک نور دو نیم شد، صلب این ور صلب اون ور. و یه همچین فرد عادی امکان نداره یه همچین بار سنگی را متحمل بشه. جناب مریم سلام الله علیها وقتی را که به جناب عیسی بنا بود حامل بشه، از قبل به مریم آیه تطهیر نازل شد، به مریم دادن طهارت باطنی رو، و اون طهارت باطنی مقدمه شد که رحم مریم طیب و طاهر و مطهره بشه تا در اون رحم بتونه عیسی قرار بگیره. چون هر حجت خدا در هر رحمی قرار نمیگیره، در هر صلبی هم قرار نمیگیره. اول مریم رو تطهیر کردن، با او دادن طهارت باطنی رو، رحم مریم رو مطهره قرار دادن، بعدن عیسی رو به او دادن. جناب ابو طالبی را که بناست مثل حضرت امی در صلب او بیاد، مریم کجا، هزارها مریم کجا، و امیر المؤمنین کجا؟ هزارها مریم به گرد علی نمیرسن، همان که هزارها عیسی هم به گرد علی نمیرسن. برای عیسی محل را طیب و طاهر کردن، برای حضرت امیر چی؟ باید به مراتب محل طیبتر، طاهرتر، پاکتر باید باشه. و همین بس در مقام ابو طالب که او را پدر امیرالمومنین نامیدن. از اون طرف مادرش فاطمه بنت اسد، اونم یه آدم عجیبیه که در زمان خلقت کعبه تا الان برای یک نفر دیوار کعبه رفت کنار، اون برای مادر حضرت امیر، چون حامل این نور الهی بود. مادر اون که دیوار کعبه براش کنار میره، سه روز مهمان خدای عالم قرار میگیره، پدرم این، از این گل و از اون گل نور علی به وجود میاد. فلذا جناب ابو طالب در بین تمام برادرها و اجدادش باید استثنا باشه، چون فرزند او بین همه یه فرزند استثنائیه. عرض عدد به این آقای بزرگوار و همسرشون فاطمه بنت اسد و فرزن جدر امی سه تا صلوات بفرستید. در بیان روایات باب جبیره بودیم، به طائفه پنجم که طائفه آخر باب جبیره بود به اون رسیدیم. یه نگاه کوتاه، چون این روایت را درس قبلی خوندیم ما، یه نگاه کوتاه بهش بندازیم، بعد روایاتی را که در باب جبیره خوندیم یه جمع‌بندی کنیم که این پنج دسته روایات باب جبیره چی برداشت کردیم، بعد در روایات باب تیمم بریم، اون روایات رو بررسی قرار بدیم، و کار آخر ما جمع بین روایات باب تیمم و روایات باب جبیر جمع بندی کنیم. در این جمع بندی 4-5 تا بچه جمع بیان کردن، چون ما اون نکات رو عرض کنیم، چون بعد بگیم در این جمع بندی نظر خود ما چیه، کجا جبیره باید بیاد و کجا حکم به تیمم منتقل میشه. روایات باب پنجم قبلا خوندی، درس آخر خوندیم، یه تتمی باقی بود. به روایت نگاه کنید در صفحه 70 رواه الحلبی عن عبدالله سلام الله علیه انه سؤل ان الرجل تكون به قرحه، یه انسانی در بدنش تاول در آمده، که اشاره در باب تیمم این تاول رو به مجدور آبل گرفته تعبیر میارن، که چرا الان بهش میرسیم ما. اونه که آبل میگیره بدن پر تاول میشه. تکون به هل غرحه فی زراعه، در زراعه یک تاولی پیدا شد. منتها فرقش اینه غرحه که اینجا بیانه مثلا به آب جوشی به دست ریخته دست تاول زد مثلا، یا یک چیزی که اسیدی به دست افتاده دست تاول زد. تاول اینجوری جاش کمه، وسعت نداره. در آبل که به مجدور میرسیم ما، چون بدن آبلی میگه تو بدن تاول زیاد میشه، کار یه جا دو جا نید، تو صورت، تو دست، تو پا، همه جا تاولی میشه و رضا بعد غسل و وضو جدا مشکل پیدا میکنه. برای هم اینجا به تعبیر القرحه آورده، یعنی به حد مجدور نیست، به حد اون قابل گرفتگی نیست. فی زراعه، در زراعش، او نحو ذلک به نواد الوضو، حالا زراع نه، دستش، مچه، صورتش فرق نمی کنه. فیحسبها بالخرقه، اونو با خرقه محکم بستن، یتوضع و طرف وضو می گیره، منتو و یمسح علیها اذا توضع، هنگام وضو اون خرقه مس می کنه. قال انکان یوزی هلما، اگر محل طوری آب ضرر داره براش، فلیمس علال خنقه، اگر آب ضرر داره یا آب اذیتش میکنه، حالا این اذیت یه موقعی که ضرر نداره، این محل زخم و طولانی میکنه، محل قرحه رو دیر ترمیم میده، یه بار بحث ضرره، یه بار نه دیر ترمیم میشه، دیر خوب میشه، یه بارم نه یوزیه اذیت میشه، باز کردن ایگه بستن باید باز کنه دوباره بخواد ببنده مشکل داره براش. اگر اینه بر همون خرق مس کنه. و ان کان لا یوزیه الماء، اگر آب اذیتش نمی کنه. بین این کلمات احمد طاهری رو دقت کنین، اگر بحث ضرر بود بحث ضرر مطرح میگردن، بحث اذیت از آب، اذیت گسترده تره، ضرر یه حال اذیته، چون ضرر نماشه اما اذیت میشه. اگر تاول رو مثلا به آب بره بسونن، یه جا تاول، این آب برای تاول ضرر داره، یه بار نه ضرر نداره اما درمان یه خورده ادامهش میده، ما درمان رو زیادتر میکنه. اگر اذیت میشه فلینز الخلقه، اگر اذیت نمیشه خلقه رو باز کنه، سوما یغسل ها، محل رو بشوره. این یه سآل اول. دوم و سألتون عن الجرح، از محل زخم، کیفه اصنع به، تا اینجا عد رجلی سآل بود، حالا داره مشکل خودشو میگه، من به بدنم یه جراحتی چیکار کنم، کیفه اصنع به فی غسله، برای غسل چیکار کنم؟ با نگاه کنید فی غسل عامه، غسل برای وضو و غسل برای غسل، چه غسل واجب یا غسل مستحبی؟ نده کیفه اصنع به فی وضوئی، یا میخوام وضو بگیرم، تعبیر غسل آورده، این غسل عامه. اگرچه یه احتمال میاد قرین روایت قبلی یتوضا بحث وضو بود، اینم داره بحث وضوعش را مطرح میکنه، که یه نفری هست بدنش تاول داره، برای وضوع چیکار کنه؟ حالا آقا بدن منم جراح داره، من برای شستن چیکار کنم؟ قرینه قبلی میاد جلو مال وضوع، اما اگه ما باشیم بخوام به روایت نگاه کنیم، غسل معنای عام داره، چه بخوام غسل کنم بدن جراحت داره، چه بخوام وضوع بگیرم بدن جراحت داره، چه کار کنم؟ قال اغسل ما حوله، اطرافشو بشور. این روایت. جلسه قبلی عرض کرده بودن بین جراحت و جرح و غور فرقی نیست، کما بین جرح و غسل و دمن فرقی نیست. اینا از باب مثال و امام به سؤال طرف داره جواب میده و داره سائل مشکل خودشو میگه که مشکلش غرحه، یکی مشکلش جرحه، که مشکلش دمنه. اینا موارد اختلافی مال افراد سائله، اما هر سه حکم واحد داره. یه نکته. نکته دوم که فرموده اغسل ما حوله، اطراف زخم و بشور از بیان خود جور روایت ساکته، چیزی نگفته. دستم زخمه، برای شستن چیکار کنم؟ آقا اطرافش رو بشور. حالا خود زخمه چی؟ آن چیزی نفر بودن. چیزی نفر بودن غیر اینه که با زخمه هیچ کار نکن، بلکه ساکت از محل زخم شدند. چرا ساکت شدن؟ که در رد بالا حکم بیان شد دیگه، در مورد غور بیان شد، جور هم مثل غوره. آفر بودن اگه آب اذیت میکنه اونو نشور، رو همون خلقه محس بکن، اگه اذیت نمیکنه برو بشمور. ولذا سکوت امام از محل جور مراد این نیست که مطلقا رهاش کن، کاری با او نداشته باش، چون مسئله در بالا بیان شد دیگه اینجا تکرار جواب نگرد جلو، لذا امام سکوت فرمودن. این نکته دوم. بعد فهمید تا در این رتوم نیخسل ها او را بشور. این به من نگاه کنید، حیات صفحه 71 رو بگیرید. انکان لا یعزی هلما فلینز الخلق سنما یخسل ها، اگر اینه خلقه را بگیر زیرش را بشور. این الان مورد مسئله خلقه روش هست، حالا اگه خلقی نباشه و تا ده در قرن در تاون هست، خلقه هم نباشه، به قول روایات مکشوف باشه، مسئله فرقی نمی کنه، بلکه حقل یخسل هاست باید شسته بشه در فرض عدم ایزا. اگه چیزی بالاش نیست خلقه نداره خود اون محل رو، ای خلقه داره بازش بکن. لالذا حقل یخسل ها سواء معل خلقه آن بدون خلقه، هر دو رو شامل میشه. این نکته دوم. و سوم اینه که مواضع وضو و حدشون در شرع مقدس معلوم شد که وضو از کجا تا کجاست، با چه ترتیبیه، و تا وضو یا قائم مقامش امکان پذیره نوبت نمیرسه به طهارت ترابیه. و امام در اینجا فرمودن محل رو بشور، حکم اولیه. مشکل داره بر خلقه محس کن، حکم ثانویه در طهارت مائیه. اگه هر دوتا نشود فقط یمم رو بعدن چرا بهش میرسیم، و اگه هر دو هم وضو و هم قائم مقامش، اگه هر دو امکان پذیر نبود حکم به ترابیه منتقل میشه. پس تا اینجای کلام مسئله در باب جمیره کاملا واضحه. ما تا اینجایی را که الان بیان کردیم طایفه ششم از روایات میره در بحث روایات باب تیمم. ما تا اینجا را یه به یک جنبندی بکنیم که میخوام تو تیدوی تیمم ببینیم کدوم با روا تیمم منافات با این ما ذکرنا داره. تا اینجا از مجموع روایاتی که در این پنج دسته خوندیم این چند تا نکته در میومد. نکته اول، اگر آب برای محل ضرر و اذیتی نداره، اگر موضوع اینه و محل مکشوفه واسه آب به محل باید برسونن، اگر محل مجبوره جبیره بسته استش باید سی جبیره رو باز کنن آب به محل برسه، در فرض این که آب ضرر نداره. یه نکته مجبور برداشت کردیم. نکته دوم این که اگر محل آب برای ضرر نداره، اما بخواد جمیره رو باز کنه، آب به محل برسونه، بعد جمیره رو ببنده، در این حل جمیره و بستن بعدش مشکل پیدا میکنه. اگر اینه، باز کردن جمیره نیاز نیست، مسح بر خود جمیره انجام بده. این نکته دوم از این محبوب برداشت کردیم. نکته سوم اینه، اگر آب برای محل ضرر نداره، جبیره باز کردن هم مشکل براش. اگر اینه، میتونه دست اون محل رو درون آب بگذاره، اگر این کار امکان پذیر باشه، بدون دست اون آب بگذاره، از راه این که آب از جبیره به محل برسه این کار انجام بده. طبق این روایت ما در موردی را که آب ضرر نداره، جبیره باز کردن هم مشکله، در این یک مورد خاص دو کار میتونیم بکنیم: هم آب رو به محل برسونیم و اینکه آب در این ضربه آب قرار دست اون ضربه آب قرار بدیم برسونیم، یا اینکه نه، مس بر جبیره، چون هر دوتا رو در موضوع واحد فرمودن، انسان در انتخابش مختاره، دست اون محل رو توی ظرف آب بگذاره یکه مسوش بکنه، هر دوتا مختاره. این نکته سوم. نکته چهارم اینه، اگر بتونه اطراف زخم رو بشوره، بازی حتما تا اونجا که امکان داره بازی حتما اطراف رو شسته بشه، اگه آب بر خود محل ضرر داره. و رضا تا این چند تا مورد یمکن امکان پذیره، کار به تیمم منجر نمیشه. و رضا از الان به بعد تو باب تیمم داریم میریم، این مد نظر ما باشه، باید تیمم یه جا باشه، از این مذکورات توش نباشه. اگه ما با این دید تو تیمم بریم، همون اول میتونیم جاشو پیدا بکنیم. یه جا تیمم باید باشه. اینه که ما گفتیم چون این هم موارد رو جبیر بیان کردن و کار به تیمم نماگن منجر به بعد تیمم یه جاست، این مذکورات در اون نماید باشه. دنبال این داریم میگردیم که کجا جای تیمم میتونه قرار بگیره. میگه تیمم بکنید. روایت اول باب تیمم: ما رواه محمد ابن مسکین و غیرهی ان ابی عبدالله سلام الله علیه قال قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر سوال کرد، ان فلانا اصابته جنابه، به جنابتی مبتلا شد و هو مجدور، بدن آبله گرفته. کالا این آبله یه جا خاصی نیست، بدن آبله گون بشه جاهاش خیلی متعدد میشه، صورت، دست، پا، بدن، سینه، پشت، پا، پلو، همه اینا آبله میزنه بالا. دهوان مجدور، با این قید که آب بر آبله خیلی ضرر داره، اگر تاول از آبله شد آب برسونه مشکل اینه، اگر سر یه دونه تاول آبله باز بشه آب به هر کجا جریان پیدا اونجور آبله میزنه. مثلا فرض کنید روز توی ساعد یه تاول آبلی بود، سر تاول باز شد، آبله یه وجب اومد بین، تو مسیر تاول میزنه، یه آبله در اینقدر براش ضرر داره. اصابت ها جنابه و هوا مجدور، فغسلوه، او رو غسلش دادن، فماته، بعد خدا فوت کرد. قال قتلوه، کشتنش، چرا غسلش دادن؟ قتل الله یا امم، چرا تیمامش ندادن؟ ودی آبله داشت، آبر آبله زرده، چرا کشتنش؟ آبله چرا غسلش دادن؟ کشتنش. الله سألو چرا سؤال نکردن؟ این شفاء العین السؤال، غی چند تا معنی براش کردن، اونی که بی اطلاعه، اونی که بی خبره، اونی که منحرفه، اونی که نمیدونه، دوایی سوال کرده، سوال چرا نکردید؟ چرا بنده خدا به کشتن دادید؟ این روایت. از این روایت ما ها چی میفهمیم؟ اولا مجدوری را که در بدن او تاول داره ظاهرن اینه یه موزه خاصی تاول نداره، تو بدن چندین موزه تاول زده میشه، ولذا وقتی تاول زیاد بوده تاول فقط موزه وزورم نمیگیره، بدن او را شامل میشه. این یک. دوم استعمال آب ضرر داره براش، برای همین وقتی آب استعمال شد طرف کشت. خب وقتی آب ضرر داره به مرگ طرف منجره، اصلا جا داره محل ما بیم که غسل انجام بده جای تاول رو جمیره کن؟ اصلا آب ضرر درش داره. و نکته سوم این که وقتی را که جنابت در کار میاد، جنابت غسلش باید به آب به همه بدن باید برسه، وضو که نیست که فقط موازه خاصی باید، در جنابت کل بدنه، پس آب به همه بدن باید برسه. یک، تاولم به همه بدن آمده. دو، آبم ضرر داره. سه، اون ضرری که به حد مرگ میکشونه. چهار، آدم بخواد چند تا جبیره ببنده. خب یه جا دو جا نیست که صورت، دست، پا، شکم، پشت، پا، همه اینا چیکار میخواد بکنه؟ اینجا دیگه اعلی مراتب وجود تیممه. خب حالا ما با شما این روایت و سابق بخوندیم با هم به تعارض دارن؟ ها؟ شما بگید تعارض ندارن. که اونجا که بحث جبیره بود آب ضرر نداشت، محل جبیه جای محدودی بود، یه جا شکسته، یه جا جرده، یه جا دست آب جوش خورده تاور زده، جای محدوده، آبم ضرر نداره. اینجا بنده خدا آبله گرفته، آنچنان آب ضرر داره که کار به طرف کشته. خب این روایت ما به با جبیره کار نداره، جبیره با این کار نداره، با هم دیگه تعارض نداره. جبیره چیزی میخواد بگن، این چیز دیگه میخواد بگه. این جای خود واجب محفوظ، اونم جای خود واجب و محفوظ. پس ما با شما این روایت با هم دیگه مطلقا تعارض با هم دیگه ندارن. این یه روایت. و چون در این روایت طهارت مائیه لا یمکن هست، لا بعثه که حکم به ترابیه منتقل میشه. این روایت. روایت بعدی رو دقت کنید که در این کتاب شما این جوه تمام شد نیامد انشاءالله. اینجا براتون میخونم و انشاءالله آسین لطف میکنه چه چهارشنبه اینشاءالله براتون جزوه رو میاره. روایت بعدی باز همینه، نگاه کنید. منطقه یه نکته با توش باش ایتان به نکته دقت کنن. ما روا ابن ابی امیه تو جزوه نیست، به جزوه نگاه نکنید، تو جزوه نیامده. ما روا ابن ابی امیر ان بعض اصحابنا، که ما قبلا گفتی ابن ابی امیر آدم بسیار بالا مقامی بوده که او را حاکم وقت گرفته، اموال مصادره کرده، هرچی که داخته همه را عدم نابود کرده. روایت تو ذهنش هست، اسم روا تو ذهنش نیست، ولی داریم ابن ابی امیر ان بعض اصحابنا، چون روایت ها را راوی ها را فراموش کرد، اما روایت ها را میدونه چی بود. ان ابجر سلام الله علیه فرمودن یوتیم. خوب دقیقا این روایت خیلی مهمه، چون یه جمله توی روایت نسه بار قبلی امکان تعارض وجود داره. قال یوتیم ممال مجدور ولی کثیر به تراب اذا اصابت ها جنابه. انسان مجدور آبله گرفته و انسان کثیر دست شکسته، این باگستی با تراب تیمم کنه اگر به جنابت دست پیدا کرده باشه. این روایت. این رو همینجا بگم، در روایت قبلی که الان خوندیم یه نگاه بندازن در قبلی رو همین الان خوندیم. صفحه 72 نگاه کنید، روایت رو نگاه کنید. و این مال مادر مسکین یا رسول الله ان فلانن اصابت و جنابه و هبه مجدور فغسلوه، یعنی چی؟ آنقدر حال ناجور بود که خود توان غسل کردن نداشت، غسلش دادن دیگران. نیکار به اینجا رسیده، آنچنان گرفتار آبله بوده خود توان نداشت که به نفسه غسل کنه. فغسلوه و فهمودن فقتلوه، کشتنش. یعنی موردی که انسان برسه که حتی به غسلم توان نداره، خب مسئله البته جبیری بیرونه. خب در اینجا نکنید دوید این ولی ابن ابی عمیر رو یتیمم المجدور والکثیر به تراب. انسان مجدور آبله گرفته، انسانی که بدن او بد او اعضا شکسته شد کثیره، این واسه با تراب تیمم بکنه وقتی جنابت بر او عارض میشه. خب بندگان خود در اون حال دیگه ول کنید دیگه، اون حال که دارن جنابت چونه دارن و این مدت ول کن که مشکل پیدا نکنه. خب ما باشیم این روایت، خب دقت کنید درباره مجدور حکم الان بیان شد که مجدور یه انسانی که آب نگرفته آب برای زرد مشکل داره. خب حکم بین یوتای المجدور والکثیر. مجدور معلومه، این کثیر کی؟ حالا این کثیر دو تا احتمال داره. یه دونه یک کثیریه که شکستگی در حد مجدوره، اگر این باشه خب حکم واحده، آنچه گفتیم برای مجدور میگیم برای کثیر. اگر اونقدر شکستگی زیاده، دست شکسته، پا شکسته، لگن شکسته، افتاده، کار اینطوره بکنه، اگر این کل مجدور. یه ما یک کثیر در این حد نیست و در حدی ها دست شکسته میتونه بره وضو میگیره، ها دست شکسته چه جادی رو وضو میگیره، دست شکسته غسل میتونه بکنه، که کسی در حد مجدور نیست. ما باشیم و کسی هر دو احتمال میره، کسی در حد مجدور، کسی در حد یه فرد عادی. اگر حد مجدور باشه مثل مجدور تیمم باید بکنه، اگر کسی معمولی باشه اگر دیگه اینم باید تیمم بکنه باید قبلی با هم دیگه معارض میشن. باید قبلی چون قبلا داشتیم کسی رو تا طایفه اول روایات کثیری هست و دیگه امام دست رو تو آب بذاره آب بهش برسه، کثیری هست و اون پارچه محس بکنه. اگر کثیر اینجوری باشه تعارض میشه. این میگه تیمم، اون میگه محس بر جبیره. ای واقعا همینطوره؟ جمعش اینطور میشه، ما باشیم و این جمع اینجور میشه. رواد قبلی فرمودن کثیر محل رو توی آب بگذاره آب به محل برسه، یا اینکه کثیر بیاد روی همون جبیر مس بکنه، اون غری نمیشه برای ما که این کثیری که تیمم باید بکنه در اون حد نباید باشه، این برای ما غری نمیشه. اونجا هر دو مورد کثیر بوده، هم رواج اولا مورد کثیر دست و ظرف آب بکنه، هم رواج ثانیه که برای اون جبیر مس کنه، اونه برامون غیر نمیشه. اونه غیر این کثیر، کثیر در حد اونا نیست. برای همین امام نکنید که کلام را اول مجدور رو فرمودن بعد کثیر رو فرمودن، که مجدور به ما بشه غرینه، این کثیر از اون کثیر را نیستا که مس به جبیر میتونن بکنن. مضافاً دیگه نکته عین سوم، تا امکان داره طهارت ماهیه نوبت به تراب بگه نمیرسه. فقط اینجا امام فرمودن یتیمم یعنی موردی که طهارت ماهیه امکان پذیر نبود اما به تیمم امر کردند. فقط این صدا قرینه قرینه است که کثیر اون کثیر نیست. خب اگه با این معنا که ما انجام دادیم این واقعا واقعی تعارض نداره، اونجا کثیری میگن که دست آب بگذاره برای جبیر مس کنه، کثیر معمولی میگن. کثیر اینجا یک کثیر در حد مجدوره، برای او غوث امکان پذیر نیست. ما با این تعبیر ما با بامدیگه تارجی بامدیگه نداره. حالا انشاءالله چرشنبه انشاءالله لباد باطن همه رو انشاءالله میبینیم و جنبندیش میکنیم. صلی الله علیه و آله.